بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. اشاره بکنم مطلب فوق العاده مهمی که مستقیما تأثیر میگذاره در نوع رویکرد ما به دیگران، نوع خودی و غیر خودی کردن، حتی نوع مواجهه با دیگراندیشان، هم از اینکه منحرف باشن یا نباشند تأثیر داره. چگونه آدمها رو و رفتارها رو به خوب و بد تقسیم کنیم؟ مثلا اگر یک غیر مسلمان و غیر شیعه عمل خیری انجام داد، این عمل ارزش اخلاقی و ارزش دینی داره یا به کل باید انکار بشود؟ متقابلا اگر یکی از خودیها، بعضی از خودیها مرتکب ستمی و بیعدالتی انحرافی شد، صرفا به این دلیل که جزء ماست، زیر آرم و پرچم ماست، باید او عمل فاسد رو از او نادیده گرفت یا نگرفت؟ ما از یک طرف کسانی رو میبینیم در دنیا که اینا مسلمان نیستن، شیعه هم نیستن، در کشور جامعه خودمون تو جبهه ما نیستن، آرم ما و مارک ما رو ندارن، ولی آدم های خوبی هن. همون اعمالی رو انجام میدن که اسلام اونها رو خوب و خیر میدانه. مثلا نه مسلمان، نه شیعه است، نه انقلابیه، اما دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، حقوق دیگران رو رعایت میکنه، حریم دیگران رو رعایت میکنه، ولی به اون چه ما بهش مؤمنیم ایمان نداره، تو جبهه ما، تو حزب ما نیست. آیا چون جزئی از ما محسوب نمیشه، عمل او، رفتار او ارزش اخلاقی دارد یا ندارد؟ از اون طرف یک رویکرد دیگه میگه خودی باشه، هر غلطی میخواد بکنه بکنه، جزء ما باشه، لباس ما رو پوشیده باشه، به لحاظ صنفی جزء ما باشه، به لحاظ حزبی جزء باند ما باشه، برچسب ما روش خورده باشه، دیگه هر کسافتکاری گد کرده اشکال نمید. این دو روی کرد امروز هم به شکل دیگری همین دو روی کرد جاریست. دو دسته واکنش در برابر این روی کردهایی که عرض کردم وجود داره، یکی روشن فکر معابی و یکی مقدس معابی. شکل شناخته شدهش اینه که طیف روشن فکر معاب میگه اساساً حق و باطل، کفر و ایمان، نوع اعتقادات، نوع جهان‌بینی، انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، اینا هیچ دخالتی در سعادت و شقاوت انسان، در خوب یا بد بودن او نداره. اینا مرزبندی‌هایی است که شما، ما و شماها می‌کنید. ولی خداوند که از بالا نگاه می‌کنه اصلا نگاه نمی کنه که جناب علی مسلمانی، غیر مسلمانی، شیعه‌ای، غیر شیعه‌ای، باز تو شیعه مثلا حزب اللهی و انقلابی هستی یا نیستی، اصلا خدا و دین رو قبول داری یا نداری، مهم نیست نوع اعتقادات، اینا جزمیات کلامی است و خداوند این گره زدن‌ها و گره گشایی‌های اعتقادی براش مهم نیست، اینا بازی‌های رو کاغذ و رسومات اعتباری دنیوی است برای تقسیم بندی های بشری در دنیا به درد میخوره، پیش خدا اینا مطرح نیست. خدا نگاه نمیکنه به دینت، به مذهبت، اعتقاداتت، به آرمت، مارکت. خدا نگاه میکنه که چه اعمالی رو داری انجام میدی، چه اعمالی رو انجام نمیدهی. و وقتی میگن اعمالم، مرادشون همون جسمانیت عمله، فیزیک عمل. یک کسی اموالش رو در راه خیرات مصرف میکنه، یک کسی نمیکنه. یکی دزد هست، یکی نیست. یکی دروغ میگه، یکی نمیگه. یکی به فقرا محرومین میرسه، یکی نمیرسه. خیریه بیمارستان میزنه، یکی نمیزنه. این تفاوت انسانها. ولذا تعجب میکنن از اینکه ایمان و اعتقادات و نیت چه دخالتی داره اصلا؟ یا اینکه در کدام جبهه باشی، در با کدام مرام این کارو بکنی چه دخالتی داره؟ اصل اینه که این کار فیزیک، این عمل باید در بیرون در صحنه جامعه و تاریخ باید او اعمال بشود. اما اینکه کی با چه انگیزه‌ای با چه جهانبینی داره او رو عمل میکنه، اینا اهمیتی نداره. این یه جور عمل زدگی است و انحصار در فیزیک عمل، یعنی بیمارستان ساختن رو، مؤدب بودن با دیگران رو و هر کار خیر و عمل صالحی که به ذهن بیاد در حیطه فردی و جمعی صرفاً تحقق فیزیک عمل در جامعه و تاریخ رو کافی میدونم برای ارزشگذاری عمل. ما نمیگیم لازم نیست ها، عمل صالح لازم نیست، لازمه، اما آیا خود عمل، جسمانیت عمل کافیست یا نیست؟ اگر کافی باشه معنیش اینه که شما با هر عقیده‌ای، با هر ایمانی، با هر نوع نگرشی وارد یک عملی بشید علی‌السوی است. کفر و ایمان و نفاق مثل همه فرق نمیکنه. مهم اینه که بیرون داری به مردم صدمه میزنی یا داری بهشون خدمت میکنی. یک دیدگاه متقابلم که دیدگاه مقدس مآباست اینه که آقا هر کی جزء ماست، هر کی با ماست بهشتیه. هر کی مسلمانه، شیعه اثناعشریه و طبق رساله رجوع میکنه و عمل میکنه و اینا، این بهشتیست. بقیه بشریت یعنی 99% کل بشریت اینا جهنمی هست. و بعد این 1% هم ایمانش کافیست، عملم نکرد نکرد، همینقدر حجابی و ریشی و انگشتری و تسبیحی و ثبت نام در نهاد انقلابی و اسلامی و مسجدی اینا باشه همین کافیست. یک زیارتی چیزی بدیم کافیست. دیگه اصلا مهم نیست تو بازار شیعه دروغ و خیانت و کلاهبرداری و سوء استفاده تو اداراتش، تو بازارش، تو زندگیش، اینا مهم نیست. عدالت و ظلم دیگه مهم نیست، راست و دروغ مهم نیست. شما شیعه اهل بیتی، ما به اهل بیتی، دیگه هر غلط دلت بخواد بکن. شهید مطهری میگه این تفکر شیعه هیچ کدوم از این دوتا نیست. این دومی که در واقع همون گرایش مرجعه است. مرجعه یک جریانی بودن که معاویه و بنی امیه اینا رو خیلی تقویت کردن. اسمشون الان نیست تو دنیا ولی رسمشون هست. شهید مطهری میگه اکثر مردم شیعه خودشون نمیدونن جز مرجعه هستن، شیعه نیستن. چون مرجعه میگفتن آقا هم قبول بکن، بگو خدا و پیغمبر، بگو من مسلمانم، دیگه مهم نیست سبک زندگی، سبک مدیریتت، نحوه بازارت، رسانت، خانواده، اینا دیگه هیچ اهمیتی نداره. هر کسافتکاریه که بقیه میکنن حتی بیشتر از اونا میتونی بکنی، منتها شیعه اثناعشری مسلمانی، ولایت مولا داری، شما بهشتی. این که تفکر شیعه نیست، تفکر مرجعه است. تفکر اسلامی صحیح اینه که نه مثل خوارج باشیم که بگیم تا یک کسی یک گناه کرد کافر میشه، اینقدر سختگیر، نه بگیم که اسمت مسلمون یا شیعه باشه هر غلطی میخوای بکنی بکن. به این معنا که آقا تفاوت انقلابی، انقلاب و ضد انقلاب، تفاوت جمهوری اسلامی با سلطنت اسمش باشه، پرچم رو تغییر بدیم، مارش‌ها تغییر کنه، سرود ملی تغییر کنه، شخص آدم ها تغییر کنن تو مسئولیت ها، اما رفتار همون رفتار باشه. از نظر این تفکر دومی اشکال نداره. شما آرم اسلام و انقلاب شیعه داشته باش، شما مناسک ظاهریشو داشته باش، وقتی به نگاه میکنن از قیافت بگن که این حزب اللهی انقلابیه، این روحانیه، این پاسداره، این بسیجیه، اینا این کافیه دیگه. مهم نیست چی کار میتونی کنی، مهم نیست که تمام اون چه که شریعت نهی کرده در خانواده، در رفتار با دیگران، در اقتصاد، در سیاست، هر کاری میخوای بکن، کاری که قبلی ها میکردن بکن، هر کار میخوای بکن، فقط اسمت این باشه تو اهل نجاتی. و بعضی روایات رو هم نقل میکنن، روایات متقابلش نقل نمیکنن که تو حوزه تعلیم تربیت فوق العاده مهمه، در نوع موضع گیری در برابر دیگران هم مهمه. نگاهمون به خود و به دیگران چگونه باشد وقتی میخوایم خودی و غیر خودی کنیم، هم در جامعه خودمون هم در سطح جهان بشری، به خصوص که انقلاب داره ابعاد جهانی پیدا میکنه و پیدا کرده انقلاب اسلامی. یک، انسانها همه در یک سطح نیستند و نباید هم باشند. بنابراین هر کس گمان کنه که از منظر اسلامی توقع 100% یکسان از همه افراد بشر وجود داره اشتباه کرد. انسان ها مراتب داره، صلاح و فساد هم مراتب داره، همطور که بهشت درجات داره و جهنم درکات داره. درکات جهنم و درجات بهشت، یعنی بهشت و جهنم هم پلکانی سطوح مختلف داره. اینجوری نیست که همه که میرن بهشت بهشتی میشن، اینا همه در یک سطح یک افق از کرامت و معنویتن. اصلا اینجوری نیست. همین شهدا همه در حد هم نیستن. شهید با شهید فرق میکنه، عالم با عالم فرق میکنه، مجاهد با مجاهد فرق میکنه. از اون طرف کفار هم همه مثل هم نیستن، دشمن هم همه مثل هم نیستن. این یک اصل مهم قرآنی است که انسانها رو سیاه و سفید و یک دست نباید دید. انسانها مراتب دارن، خوب خوبتر، خوبترتر، خوبترتر، بد بدتر، بدترتر. اینجوریه، هیچ دو نفری دقیقا نمیشه مطمئن بود که اینا در یک سطح از معرفت و ظرفیت و امکانات و شرایط و بنابراین در یک سطح از مسئولیت هستن یا نیست. البته یه حد اقلی، یک نصاب حد اقلی وجود داره که از اون پایین‌تر رو دیگه مسلمان نمی‌دونن، اما نصاب حد اکثری برای مسلمانی کسی نباید قرار بده. یک نصاب حد اقلی، بله پایین‌تر از کسی مسلمان نیست، اما دیگه بعد از اون قضاوت راجع به افراد به عنوان شخص، این قضاوت اسلامی نیست. شما می‌دونید ما روایات متعدد داریم که در مورد هیچ کس نمیتونید یقین داشته باشید که این شخص بهشتیه یا جهنمیه، حتی در مورد خودت روایات در این باب متواتره. حد اکثر حرفی که مگر کسی از طرف خدا و رسول، از طرف اهل بیت شخصا نام برده شده باشه، گفته باشن این جهنمیه یا بهشتیه، و الا ما نمیتونیم مصداق تعیین کنیم. حضرت امیر به مالک اشتر فرمودن که اگر امروز بعد از ظهر کسی رو دیدی داره گناهی میکنه، فردا صبح اول وقت به چشم گناهکار به اون نگاه نکن، چون ممکنه دیشب که تو خواب بودی این بیدار شده و استغفار کرده و خداوند بخشیدش و الان پاکه. بسا که این آدمی که صبح داری میبینی و آدمی نیست که دیروز دیدی داره گناهی رو انجام میده. فرمودن صبح به چشم گناهکار بهش نگاه نکن. البته این معنیش نیست که ما وظیفه نداریم. ببینید اینا خیلی مرزای دقیقیه در حوزه هم تعلیم تربیت، هم در حوزه موضع‌گیری های اجتماعی سیاسی. طبق آموزش های اسلامی و اهل بیت، قرآن و اهل بیت، ما با اشخاص نه دشمنیم نه دوست، به شخص به ما و شخص. ما با صفت و با فعل مخالف یا موافقیم. این صفت یا این فعل رو چه خودمون انجام بدیم چه کسی دیگری در جبهه دیگری، ارزش گذاری ها تابع ضوابط اسلامی است. دو، راجب هیچ شخصی فرمودن در روایات هرگز حکم قاطع نکنید که این اهل بهشت، اهل نجات یا اهل هلاکت. بدون ما نمید. شما در نماز میت میبینید چی میگن؟ میخواد صالح ترین بنده خدا باشه، میخواد آدم فاسدی باشه. وقتی نماز میخونن تو دعاها چی میگن؟ تو دعای نماز از جمله میگن اللهم انا چی لا نعلم منه الا خیرا. دروغ هم نبود. خدایا ما از ایشون جز خیر نمیدونیم، ما هر چی دیدیم خوبی بوده ولی ما که نمیدونیم. و انت اعلم به منا، ولی تو میشناسیش اینا. ببین ما انقدر آدما پیچیده ترین موجودات عالم انسان ها، هم ماهاییم. گاهی خودمون خودمون نمیشناسیم. هر کس ادعا کنه همسرش رو، برادرش، خواهرش رو، بچهش رو، پدر مادرش شناخته، دقیق اشتباه میکنه. هر که ادعا کنه خودش رو کاملا شناخته اشتباه میکنه، چون پیامبر فرمود اگه کسی واقعا خودش رو درست شناخته باشه، این پهلو میزنه با پهلو میزنه به پهلو خداشناسی. خودشناسی در حد خداشناسیه. اگه کسی واقعا خودش رو شناخت، خدا رو شناخته دیگه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی خودشناسی اینقدر سخته. ما هیچ کدوم خودمون رو نمیشناسیم، چه برسه به دیگران رو. این یعنی که بنا رو بر حسن ظن نسبت به همه گذاشتن. ما با آدم خاصی دشمن نیستیم. با انسانهایی که دست به اعمال خاصی میزنن به خاطر ای که با اون عمل، با اون صفت، با اون موضع‌گیری و رفتار، با اون منکر یا معروف، با اون عمل صالح یا فاسد، موافق یا مخالفیم، ما وظیفه داریم در برابر اون عمل بایستیم. و اگر کسی با اون عمل، با اون عمل، با اون روی کرد وارد عرصه عمومی و اجتماعی شد، ما در برابرش موضع دوست یا دشمن واجبه بگیریم، امر به معروف و نهی از منکر. اما در عین حال قضاوت راجبش عاقبت شخص نمیشه کرد، چون اینقدر بودن کسانی که یک عمر تو جبهه حق بودن، جهنمی از دنیا رفتن، مگه کم بودن؟ اینقدر آدم هایم داشتیم که سالها تو جبهه باطل بودن ولی اهل بهشت و اهل نجات از این عالم رفتن. خود ما و شما هم هیچ تضمینی نداره. کسایی بودن 10 سال 20 سال پیش توی یک همچین جلساتی بودن، الان یک جای دیگه و یک کار دیگه. کسایی بودن که نبودن توی جبهه بعد آمدن. آدم داشتیم 5 6 سال تو جبهه بود، نمیخوام بگم اینا بودن، بودن بینشون. آدمی داشتیم 5 6 سال تو جبهه بود، الان نماز نمیخونه، عرق میخوره. آدمی داشتیم که سال آخر جبهه آمد، یکی دو سه سال آخر جبهه آمد و اصلا نماز نمیخوند، تو جبهه تازه نماز یاد گرفت. من هر دو اینا رو که میگم میشناسم و واقعا جزو اولیاء الله شد و شهید شد و یه آدم پاک عجیبی از این عالم رفت. میگن که ماها چون معمولا حساب میکنیم، میگن آقا ما سه ما 10 سال 20 سال دیگه این درس‌ها رو خوندیم، خودمونم توی معرکه ها بودیم دیگه، ما که دیگه گارانتی، ما که دیگه کار نمیکنیم. وقتی بزرگان میگن که زندگی مثل رانندگیه، میگن شما شوفر بیابونی هم که باشی، تصدیقیه که هم داشته باشی، 40 سال هم رانندگی کردی، موقع رانندگی یک لحظه چشمتو ببندی، همون اتفاقی میفته برات که اگه یک آدمی دفعه اولین بار پشت ماشین نشسته و خطا کرده، تصادف میکنی، حساب خودت و دیگرانو میرسی. زندگی میگن اینجوریه، یعنی باید هر لحظهش مواظب باشی، هر لحظه ممکنه از جاده بزنیم بیرون. خب میشود به شخص خاصی به خاطر شخص خودش نه کینه داشت نه مرید 100% بود، اما به خاطر وظیفه با او مبارزه کرد و با او دوستی کرد، نه به خاطر خودشون، به خاطر او ارزش‌ها و او اعمال. این یک نکته مهمیه، باعث میشه که ما در مبارزات اجتماعی سیاسی تعصب شخصی نداشته باشیم. ببینید یکی از کارهایی که خیلی اذیت میکنه ماره اینه، مثلا تو جبهه میگیم آقای جبهه حق، جبهه باطل، بعد با یکی دوست میشیم، با یکی دشمن. بعد از 10 سال 20 سال میبینی من تغییر موقعیت دادم، یا او تغییر موقعیت داده، یا این تغییر موقعیت داده، یا مواضع فکریمون عوض شده، یا منافعمون تزاحم پیدا کرده، هر کسی رفته دنبال منافع خودش، دیگه دنبال دینش نیست، دنبال منافعش، یا هم اشتباه میکنه. آخ اشخاص رو با افکار قاطی میکنی، حب و بغضهایی که اولش برای حق بود بعد کم کم میشه حب و بغضهای شخصی. یکی از هم بزرگان از اساتید ما در قم میگفت که ضربه اول رو برای خدا زدن خیلی سخت نیست، ضربات بعدی رو برای خدا زدن خیلی سخته. چون ضربه اول رو آسونه، میزنیم که برای خدا، خدای قبول کن، زدیم، خب بعد تموم که نمیشه، یکی هم میخوری، وقتی میزنی یکی دوتا هم میخوری، بعد ضربه بعدی که میخوای بزنی این دیگه مثل ضربه اولت نیست، چون ضربه اول فقط برای خدا بود، این یکی دیگه برای انتقام ما است. یعنی میگی ما رو زدی، حالا حسابتو میرسن. یعنی کم کم خدا شریک پیدا میکنه، بعد ضربه سوم، چهارم، پنجم، ششم دیگه اصلا خدا نیست، همش دیگه حساب من و توه. خب اینا مشکلاتی که پیش میاد. یکی میبینید خیلی بعضی از سیاسیون، مبارزین، انقلابیون بعد از سالها مبارزه بعد درگیر میشن، تو جبهه مخالف میستن، با همون حرفایی که زدن خودشون با همونا درگیر میشن. یک علتش اینه دیگه، سعادت و شقاوت مراتب داره، نه خوبا همه یه جورن، نه بدا همه یه جورن، نه خوبا ثابتن، نه بدا ثابتن. خوب و بد مسئله شخصی نیست. اصل دوم، اونایم که صالحن و اهل نجاتن همه یه جا نجات پیدا نمی کنن در آخرت. خیلی از آدمایی که تو جبهه حقن و حقیم جهنمی هستیم طبق روایات و قرآن کریم. خیلی از هم مسلمانای شیعه انقلابی هم حتی چه برسه به بقیه اهل جهنمیم، به خاطر نوع روابط و مناسبات و تضییع حقوقی که میکنیم و اینا، منتها موقته و بعد خارج میشیم. ولی کسانی هم هستن حتی که به لحاظ آرم و برچسب هیچ مشکلی ندارن، ولی خالد در جهنم هن به خاطر بعضی اعمالش، مثلا قتل و بعضی کارهای دیگه. خلود در جهنم حتی شامل مسلمان شیعه مؤمن هم میشه. از اون طرف کافرانی داریم که جهنمی نیستن، کافر جاهلن، لجبازی نکردن، مستضعف فکری هن. در همون حدی که از حقیقت مطلعن به همون میزان پابندن. خدا رو هم به شرطی که قبول داشته باشن، آخرت هم قبول داشته باشن. اگه کسی خدا و آخرت رو و انبیاء رو اصلا قبول نداشته باشه، عمل خیر هم بکنه چون خودش قبول نداره آخرت رو، خب آخرتی نداره. ولی اگر کسی خدا و آخرت و انبیاء رو، موازین الهی رو اجمالا قبول داره، ولی مستضعف، همه ی حق بهش نرسیده، قرآن بهش ابلاغ نشده، با اهل بیت آشنا نشده، این اگر شیعه نباشه یا مسلمان نباشه ولی خداپرست صالح باشد، ای به ای امیدی هست. البته نمیخوام بگم مراتب فرق نمیکنه، نه فرق میکنه، اینا تفاوتاش که چه تفاوتایی داره چه شباهتایی، اما اینطور نیست که اگر کسی در مسیر حق نیست به لحاظ اعتقادی و ایمانی ولی اعمال حسن انجام میده ای بهشتی باشه. نه، اینجوری هم نیست که اگر کسی تو مسیر حق هست ولی پابند هیچ کدوم از اصول و عدالت و ضوابط نیست، ای دیگه همینطوری مفتکی اهل بهشت باشه، اینم نیست. بنابراین ممکن است مسلمان شیعه‌ای که جهنمی باشد و غیر مسلمان غیر شیعه‌ای که جهنمی نباشد، و برای اینا روایاتی هم وجود داره و این نکته خیلی مهمه. اون مستضعف لجباز نیست، این یکی آگاهه ولی لجبازی میکنه، چون تسلیم یه وقت تسلیم جسمه، یکی کسی میاد میزنه آدم رو، آدم کتک میخوره مفصل رو میترسه میگه آقا چشمت شما، یه وقت تسلیم عقله، عقل رو با کتک و تهدید نمیشه تسلیم کرد، عقل برهان میخواد، استدلال میخواد. ما نمیتونیم بچه‌مون رو کتک بزنیم تا جدول زر بیاد بگیره، با کتک یاد نمیگیره، باید یادش بدید تا یاد بگیره. یه چیزی دیگه هم هست که اینا هیچ کدوم این دو تا تسلیم کافی نیست برای سعادت، لازمه ولی کافی نیست. یک چیز دیگه یه که او که قرآن بهش میفرماد قلب سلیم، میفرماد هیچ کس اهل نجات نیست الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اونایی که روح سالم با خودشون بیارن به عالم بعد. قلب سلیم یعنی کسیه که قلبش تسلیم در برابر حق، میگه خدا ما دکون برای خودمون وانه کردیم، ما تابع حقیم، هرچی حق باشه، و میگه هرچی که من تا اینجا حق میدانم من تسلیم بشم واقعا، اما یه چیزی هم ممکنه من اشتباه کرده باشم و نمیدونم. خداوند این قلب رو، این انسان رو ترجیح میده بر کسی که مثلا بنده یا یک بخش اطلاعات محفوظات ذهنی دارم، به لحاظ عقلی هم ممکنه تسلیم باشم، به لحاظ جسمانی هم تسلیم باشم، ولی قلب من توی جبهه نیست نباشه. ایره پس میزنن چون این اناده، من پس میزنم ولی یه آدمی که اطلاعاتی هم نداره ولی همون مقداری که میدونه تسلیم خداست، او رو پس نمیزنن ولی من پس میزنم امثال بنده رو. اصلا شیطان همینجور بوده دیگه، شیطان تسلیم عقلی بوده، یعنی مشکل معرفتی نداشته، چون خودش میگه به خدا که تو خالقی، تو همه چیزی، نمیگه که من تو رو سجده نمی کنم، که تسلیم قلبی نیست در برابر حق، بلا تسلیم نظری هست شیطان، یعنی خب شیطان شده. اصل سوم، کسانی که به خدا و آخرت اصلا ایمان ندارند، خب طبیعتا هدفش خدا نیست، اعمالش به سوی خدا بالا نمیره، یعنی پاداش اخروی نداره. کسی که خدا و آخرت منکره، هرچی هم آدم خوب باشه یعنی عمل صالح بکنه، این در آخرت البته عذاب ممکنه نشه، عذابش کمتره یا عذاب نمیشه، اما اهل سعادت نیست چون خودش قبول نداره خدا و پیغمبرو. اگه از خودشم به خودشم بگه آقا شما خدا و آخرت قبول داری، برای خدا داری میکنی، میگه اصلا من خدا و آخرت قبول ندارم که بخوام برای خدا کاری رو بکنم. خب تو که خدا و آخرت قبول نداری، روشنه که آخرت نخواهی داشت. اما حتی این آدم، یعنی کافر عادل، کسی که دین نداره اما ظلم نمی کنه، خدمت به خلق میکنه، از نظر اسلام این مساوی نیست با کافر ظالم. کافر عادل با کافر ظالم مساوی نیست، پیش خدای مساوی نیست، پیش خلق مساوی نیست. اما آیا عمل صالح با کفر قابل جمع است؟ یعنی به سعادت اخروی و به نجات میرسونه؟ نه. اما آیا مساوی است با عمل فساد؟ عدل و ظلم با هم مساوی است اگر هر دو از کافر سر بزنه؟ نه، چون که اگر هر دو از مؤمن هم سر بزنه مساوی نیست. بنابراین اینجا دو تا ارزشه که باید به هر دوش توجه داشت، توی خودی و غیر خودی کردن افراد. یه چیزی داریم به نام حسن قبح فعلی، یعنی خود این عمل عمل اسلامی و مشروع و درست است یا عملی ضد بشری است. این عمل با قطع نظر از عاملش که کی داره این کار انجام میده، این عمل درست یا غلطه، این یه بحث. اینه بهش میگن حسن قبح فعلی، یعنی خود اون عمل و فعل خوبه یا بده، مشروعه یا نامشروعه، عادلانه است یا ظالمانه است. یه وقت هم میایم راجع به فاعل و عامل بحث میکنیم که بحث حسن قبح فاعلی است، یعنی این شخصی که داره این عمل رو انجام میده چرا داره انجام میده، آیا او با این عمل خودش به سعادت به نجات میرسد یا نمیرسد. اینا دو تا مسئله است، هر دو مهمه ولی جدا جدا بحث میشه. فرقش کجاست؟ فرقش اینه که یه وقتش ما میریم خدمت به خلق میکنیم ولی هدفمون خدا نیست، میخوایم مثلا ریا کنیم، میخوایم مشهور بشیم، میخوایم به قدرت برسیم، به ثروت برسیم، ولی فضا یک جوریه که از طریق عمل خیر سیبیلیت چرت میخوای بکنه، میره بیمارستان میسازه، کمک به محرومین میکنه، اردوهای جهادی میره، نمیدونم با ظلم با جرنای منحرف با جرنای فتنه اینها درگیر میشه، اما هدفش خدا نیست، جبهه میره، اصلا میره جبهه، جانش هم به خطر میفته، به دشمن هم ضربه میزنه، هدفش خدا نیست، هدفش ریاست، شهرت، قدرت، محبوبیت، جاه طلبی است. خب این عمل حسن فعلی داره، عمل درسته خوبه، اما عامل چی؟ حسن فاعلی نداره. یعنی چی؟ یعنی این عمل تو عملی اسلامی است اما تو مسلمانانه عمل نکردی، تو از این عمل پاداش نمیگیری، ولی این عمل عمل مفیدی است اما خیرش به تو نمیرسه در آخرت، به تو خیرش نمیرسه در آخرت، تو رو رشد نداد. اینجا انگیزه نیت حرف اصلی رو میزنه، نه بیرون چه اتفاقی میفته. مثل که وقتی جهاد میخواستن برن یک ثروتمندی آمد یه عالمه پول داد، گفت آقا من اگه جبهه نمیام به جاش پول میدم. یه پیرزنی هم آمد چند شاخه خرما آورد، پیامبر فرمودن که خداوند انفاق این پیرزن رو قبول کرد با اینکه کمیتش ارزشی نداشت، چند تا خرما بود، و انفاق این آقا رو قبول نکرد، برای که این برای خدا آورد و هرچی داشت آورد و واقعا نمیتونه بیاد جبهه که وظیفه نداره، داره هر تمام هرچی داشت گذاشت تو طبقه اخلاص برای خدا، ولی این داره بازی میکنه. اولا این پول دادنش فرار از جبهه است، برای که جبهه نیاد داره پول میده، نه برای که بخواد خدمت کنه به حق. دوم این مبلغی که ای داد نسبت به اون چی که داره هیچه، ولی این پیرزن هرچی داشت آورد. اینجا بحث نیت مطرح میشه و انگیزه. اینجا دیگه حتی اون شیعه 100% اثناعشری ولایتی بعد انقلابی و حزب الله و این حرفا، این چیزا هیچ دخالتی نداره. خداوند نگاه میکنه هدف چی، منظور تو چی از این کار. شنیدید که تو جنگ احد یکی آمد از رزمنده ها زد نیروهای دشمن رو لتوپار کرد، عده زیادی از اونا او و علی ابن ابی طالب بیشترین کشتار رو از ضربه رو به دشمن زدن، یعنی قهرمان جبهه بود. بعد مجروح شد، اصحاب آمدن گفتن رسول الله فلانی مجروح شده، پیامبر هیچ نگفتن. بعدم آمدن گفتن آقا شهید شد، بهشت گواراش. پیامبر فرمود از کجا فهمیدی که رفت به بهشت؟ این آقا شهید زین الاغ شد، یه خری اونجا بود زین قشنگی داشت، اسبی بود، یه حمله کرد چشمش رو گرفت رفت او رو بیاره، البته زدی که از کفار رو هم کشت، چند تا از اونا رو هم کشت، برای زین رفت. این اهل بهشت نیست، ولو که تو جبهه حق جلوی چشم پیغمبرم جنگیده، با بدترین دشمن ضربه هم زده، ظاهرا شهید هم شده، کشته شده. اصلا اینجا این چیزا مطرح نیست، هدف تو چی بود؟ از اون طرف میگن اگر کسی تو رخت خوابش فراش تو رخت خواب بمیره اما هدفش و برنامهش این بوده که تو مسیر حق کار کنه. یعنی امروز شب که خوابیده برنامهش بوده که صبح بلند شه بره این کارا رو انجام بده برای خدا. این تو رخت خواب میمیره، این شهید مرده. پس اصلا یک ارزش گذاری از موضع فاعلی است، یکی هم از نظر فعله. به لحاظ فعلم عمل صالح و فاسد مساوی نیست، عدل و ظلم مساوی نیست. اینا یکی از نتایجش، ببینید دو تا از نتایج فوریش اینه. یک، ما اگر ببینیم یک کسی به حساب انقلابی و حزب اللهی و جزء ماست، جزء خودمونه، ولی این آدم تمام اون کارهایی که میگن نکنی داره میکنه، کلاهبرداری میکنه، رشوه میگیره، اختلاس میکنه، سوء استفاده از فرصت میکنه، جاه طلبی میکنه، همه کارهایی که میگن نکنی میکنه، کارهایی که میگن بکنی نمیکنه. زمان جنگم از اهواز جلوتر نمیاد. ما بعضی رزمندگان اسلام داشتیم که تا اهواز میآمدن، بعضی رزمندگان اسلام تا نماز جمعه شهر خودشون میآمدن. رزمندگان اسلام 3-4 دسته بودن. بعضی از رزمندگان اسلام میآمدن تا قرارگاه تاکتیکی، بعضی از رزمندگان اسلام هم میرفتن زیر آتش. باز اونای هم بعضی ها میموندن زیر آتش، بعضی از رزمندگان اسلام باز میدن روزا خید شد میامدن عقب. بنابراین اینجوریست که رزمندگان اسلام، همه که اینجوری رزمندگان اسلام کجا بوده؟ خدا که اینجوری کیلویی بر نمیداره. رزمندگان اسلام با هم فرق میکنن، آخون با آخون فرق میکنه، پاسدار بسیجی با هم فرق میکنن، حزب اللهی با حزب اللهی، شهید با شهید فرق میکنه. اونجا شیر تو شیر نیست، اینجا شیر تو شیره. اینجا میگن او انقلابی ها حزب اللهی ها اوبر، کیا اوبر، بدای اوبر، خوبا اوبر. اینجوری نیست. اونجا همچی حساب سر پل خربگیری، همچی جدا کنن، همچی جدا کنن. تو روایت داریم مثل کبوتر که دیدید، کبوتر دیدید درشت دانه میریزی، دانه خوب و دانه خراب چنان دقیق نک میزنه، دانه خوبه رو برمیداره، خرابه همو کنار ورش نمیداره. روایت داریم در قیامت اینجوری شفاعت میکنن، همجوری کیلویی نیست. پیروان اهل بیت بیان ایور، نمیدونم شیعه، اونا که تو شناسنامه شیعه اسناشرین برین اوور، اونا یه نمیدونم سنی اوور، مسلمان و مسیحی، شما حر برین تو بهش، شما هم گر برین تو بهش. اینجوری نیست اصلا دنیا. اصلا ما روایت ما همچین میگه، مثل کبوتری که یکی یکی جدا میکنه، جداتون میکنن. خداوند میگه نمیذاریم از یه عالم برید مگر امتحان پس بدید و برید. چندین آیه از قرآن صریح رو میگه، هیچ کس نمیذاریم از این دروازه عبور کنه با ادا اصول، با ادا اصول نمیذاریم کسی، باید امتحان بدی. هر کی میخوای باش، مرجع تقلید میخوای باش، یا آدم بی سواد پا برهنه باش، سرمایدار باش، فقیر باش، اسمت شیعه باشه یا اسمت کافر باشه، بدون آزمون پس دادن نمیذارن کسی از اینجا بره. در قرآن آیات متعددی در این باب هست که ایکم احسن و عملا، ابتلاه. این لباس و تیپ و شناسنامه و اینا مال همین دنیاه. یک مرزی وجود داره در بعد از عبور از این عالم و به آخرت که دیگه به این پاسپورت‌ها و این مهر و گذرنامه ها اینا نگاه نمی‌کنن. اون دیگه باطن ماست و خدا. وقت اونجا نگاه میکنه کی چه کرد و چرا کرد، کی چی گفت و چرا گفت. وقت اونجا خود قرآن می‌فرماید شما خودتون چی؟ کفا به نفس که علیکه حسیبا. دیگه حساب کشش اصلا خودتی، کسی دیگه نیست. تو کلاه همه رو برمیداری، کلاه خودت دیگه با ما که نمیتونی کلاه ما رو برداری، و کلاه خودت که دیگه تو قیامت نمیذاریم برداری، خودت حساب خودتو میکشی. خب کسانی که به خدا و آخرت ایمان دارن، با اخلاص کار بکنن، اینا رو فرمودن که عمل صالحشون بالا میره، یعنی حسن فعلی و فاعلی دارن، هم اعتقادات و ایمانشون درسته، هم برای خدا عمل میکنن، هم عمل صالح رو میکنن. وقت اینجا در روایات آیه شهید مطهری استفاده میکنه، میگه حتی اگر غیر مسلمانی که از اسلام آگاه نیست، نه که لجبازی کرده، اطلاع نداره، ابلاغ نشده بهش، یا ابلاغ غلط شده، حتی ممکنه توی یک جامعه مسلمان باشه درست بهش نفهمیده و نمیتونستم بره سراغش، یه وقت هست میتونه بره دنبال حق نمیره، یه وقت نمیتونم بره، مستضعف واقعا، قاصر نه مقصر. ایشون میگه طبق روایت، روایتش هم نقل میکنه، میگه طبق این روایات حتی ممکنه کسی مسلمان یا شیعه نباشد، اما خدا و آخرت رو، انبیا رو قبول داره و در حدی که میفهمیده عمل صالح کرده، و اون مقدارم که نفهمیده کوتاهی نکرده، واقعا مستضعفه، اینا هم اهل بهشته. اما اینکه حالا مراتب اینا با هم با اونا مساوی باشه نباشه او بحث دیگری، ولی اهل نجات عمل یعنی عمل صالح انجام بدن و برای خدا هم انجام بدن. خطر بعدی اینه که کسانی یک دوره‌ای شهید مطهری میگه که عمل خیر مقبول دادن تو صفحه حقن، تلاش میکنن برای خدا عمل صالح هم انجام میدن، بعد سر بعضی مسائل دیگه اهل جهد و انکار میشن. مثلا یک دوره فداکاری کرده، جبهه بوده، انفاق کرده، خدمت کرده اینا، بعد کم کم منافعش بر ایمانش میچربه، حسادت، جاه طلبی، تکبر، قدرت طلبی، پس سهم من چی، پس فلان، اینا میاد تو میدون و خراب میشه. یعنی یک واقعیتی هم داریم به نام گن زدن، یک واقعیتیه به نام گن زدن. یعنی مثلا 10 سال خدمت کنی بعد میشه گاو نهمن شیرده. این هست، این واقعیت وجود داره و در قرآن و روایت بهش اشاره میشه که هیچ کس فکر نکنه که گارانتیه و رد شد. هر چی میخوای باشه، آقای شریعت مداری مرجع تقلید بود با میلیون ها مقلد که هنوزم بعضی هنوزم هوادار ایشون هستند. هنوز گاهی من چون این اسناد لانجسوسی یک دوبار خوندم، هنوز به من گاهی تماس میگیرن که آقا چرا به ایشون اهانت. گفتم من به ایشون اهانت نکردم، من اسناد رو خوندم. گفتم حتی میشه تا مرجعیتم بری ولی دشمن داره طمع کنه و آدمم وا بده دیگه. ما دیگه هر چیز زحمت بکشیم مثل امثال آقایون که نیستیم دیگه. ما آدم داشتیم، فرمانده بوده تو جبهه، سالها تو جبهه بوده، عرض کردم. یکی از دوستان رفته بود کانادا، گفت رفتم خونهش دیدم که خودش خانواده‌اش اصلا نه نماز می‌خونن نه حجاب دارن، مشروب تو خونه‌شونه. این آدمی بوده که چند سال تو جبهه جنگیده، عضو سپاه هم بوده، بعد ول کرد و رفت و الان اونجا داره زندگی می‌کنه، نه دین داره نه هیچ چی نمی‌فهمه. خب اینا هست دیگه، میشه. ما که همه ما در خطریم. بنابراین تکبر انقلابی، تکبر انقلابی، استکبار حزب اللهی که ما اینیم پس اینیم، این حرفا نیست. همه هر لحظه در خطر. کرماد نشتدت به ری فی یوم آصف، قرآن میگه مثل اینه، خاکستری رو سنگ که یه بادی شدیدی بیاد همشه میبره. این تا لحظه آخر این خطر هست. بنابراین این که امام میگفت ملاک حال فعلی افراد است، این بر اساس همه آیات و روایاته. چون خیلی وقت آدم های بد خوب میشن، آدم های خوب بد میشن، خود ما هم از جمله همونه هاییم. و دیگه اینکه می شود مسلمان شیعه حزب اللهی انقلابی باشی و اهل جهنم باشی به خاطر اعمالت، این می شود. روایات ما صریح اینو میگه، می شود ما مسلمان و واقعا هم اهل توحید باشیم، اما چون ستم میکنیم، ظلم میکنیم، خیانت میکنیم، فساد میکنیم، مستحق عذابهای طولانی میشیم در برزخ و قیامت، و حتی ممکنه بعضی گناه هست که آدم را در جهنم ابدی میگذاره، با اینکه اعتقاداتش مشکلی نداشت ولی عمل مشکل داشت. اصل بعدی، اگر کسانی هم که به هیچ معتقد نیستن، اصلا خدا و قیامت هیچ چیز قبول ندارن، ولی به دیگران ستم نمی کنن، حقوق دیگران رعایت میکنن، به محرومین به مظلومین خدمت میکنن، حتی اینها در روایات ما میفرمان اینها گرچه مؤمن نیستن، مشرک و کافرن، گرچه اهل بهشت نیستن، اما عذابشون تخفیف داده میشه در اون عالم. یعنی همینا هم یه مقداری مورد رحمت خدا قرار میگیرن. آدم بیدینی که آدم اخلاقی و عادلیه، حتی خداوند اینها رو محروم نمیکنه. البته اهل بهشت و نجات نیستن، چون کسی که به او بر اعتقاد نداره، اما اینا بعضیشون اهل عذابم به او شدتی که چیزا هستن نیستن، بعضی عذابا از اینا برطرف میشه. یعنی عمل مهمه اما کافی نیست. اما سعادت و شقاوت قراردادی نیست، حقیقی و تکوینی است. مثل که الان شما آب جوش بخوری، آب جوش برداری بخوری، خب رودهات و گلوت اینا همه زخم میشه. اعمال خوب و بد قراردادی نیست، حقیقتا آثاری دارن. مهم نیست اسمشو چی میگذاری، مهمه که این عمل این آثار رو داره. و این نکته بسیار مهمیه در خودی و غیر خودی کردن. مسئله سعادت و شقاوت تابع شرایط تکوینی است، نه شرایط قراردادی. اعتباری نیست، واقعی است. دیگه اینکه قرآن و روایات به ما میفرمان که عمل دو جانبه از ما میخوان، هم خود عمل درست باشه، هم نگاه ما و هدف ما از او عمل درست باشه. یعنی حسن فعلی و حسن فاعلی، هر دوشو از ما میخوان. نمیتونیم ما با نیت درست کار کثیف انجام بدیم، نمیتونیم با نیت کثیف کار درست انجام بدیم. میگن هر دوش غلطه. اگر میگن بخواید به سعادت برسید، با نیت و انگیزه هدف صحیح، کار سالم و عمل صالح انجام بشه. اینم بحث دیگه. نکته دیگه که باز اشاره کردم، ممکنه ما با کسی مبارزه کنیم، دقت کنید اینو، ممکنه با کسی بجنگیم، در این حال او رو هم ممکنه، محال نیست که شما با کسی بجنگی، یعنی وظیفتی باشه که با او بجنگی، اما در این حال او مورد عفو خداوندم قرار بگیره، این امکانش میشه. چنان که در مورد بعضی از خوارج حضرت امیر همین رو فرمودن یه وقت بحث وظیفه است، من وظیفه پیدا کردم، وقتی معاویه حمله میکنه یا خوارج حمله میکنن، من با هر دوشون وظیفه دارم بجنگم، اما من به این دوتا به یک چشم نگاه نمیکنم. خوارج مثل معاویه نیستن، خوارج آدمای خیرخواه احمقن، اینا هدفشون دنبال حقن ولی احمقن، اشتباه میکنن. معاویه، حضرت امیر میگه معاویه دنبال فساد و باطله و به هدفش میرسه، من با هر دو مجبور شدم به جنگم، اما از نظر من دو تا مساوی نیستن. ببین تعبیر حضرت امیر چیه تو نهج البلاغه؟ لیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرک. کسی که دنبال حقه ولی خطا کرده مثل کسی نیست که دنبال باطله، آگاهانه آمده دنبال باطل و با حق جنگیده. یعنی خوارج مثل معاویه نیست، با اینکه خوارج حضرت امیر رو کشتن، آخرش هم شهید کردن. حضرت امیر میگه، حتی حضرت امیر میگه ای منو میزنن، بد را نیافتین بگید که قتل امیرالمؤمنین، قتل امیرالمؤمنین، علی کشته شد، برید کل خوارج همه رو از دم تیغ بگیرون، قتل عامشون بکنید، نکنید این کارو، یه نفر منو زده، یه نفر قصاص بشه، با بقیهشون کاری نداشته باشید. مسئله ما این آدما نیستن، اینا بازی خوردن. یه جا دیگه حضرت امیر فرمودن شما فکر کردید که اگه اینا رو بین ببرید تمام میشه؟ اینا در صلب پدرانشون، در شکم مادرانشون هستن، یعنی تا ابد یه انسانای همین تیپی هستن. ما با آدما مشکل نداریم. حتی در روایتی دیدم که بعضی از اینا رو ممکنه خداوند ببخشه، اوناشون که واقعا احمقن، یعنی جاهل قاصر نه مقصر. پس میشه ما از اون طرف میگن با یک کسانی تولا داشته باشید، ولایت و محبت اینا رو هم جبهه بدونید، اما در این حال ممکنه، این معنیش نیست که 100% سالمه، ممکنه خطاهایی داشته باشه، اما تو مسیر درستی. این اون روایاتی که میگه شما ایمان به خدا و قیامت و قرآن داشته باش و حب پیامبر و اهل بیت داشته باش، بعد دیگه هر کار میخوای بکنی بکن، اون روایت حالا غیر از بعضیش که جعلی و تغییراتی در روایت دادن، اونایش که هست که اون روایت هم داریم کمم نیست، که خود حب اهل بیت نجات دهنده است و واقعا هم نجات دهنده است، اینا باید درست معنا بشه. اولا حب، نه تظاهر به حب، محبت واقعی، محبت و عشق به اهل بیت اگه بیاد دیگه اصلاح واقعی در عمل هم میاد. نمیشه ما بگیم اینا رو دوست داریم ولی خلاف اینا عمل میکنیم، او ادای حبه، حب نیست، حب واقعا نجات میاره به شرطی که حب باشه، محبت حقیقی، عشق. نکته دومی که میگه آقا تو مسیر باش، بله انسان معصوم که نیست که، حالا خطا ما، همه ما خطا کردیم، همه ما گناه کردیم، بازم میکنیم. اگه یک نفر تو این جمع هست که ادعا کرد میکنه گناه نکرده یا پس از این گناه نخواهد کرد، دستشو ببره بالا تا بگیم با اردنگی بنزنش بیرون. همه ما گناه کردیم، همه ما گناهکاریم، همه ما گناهانی کردیم و پس از این هم گناهایی خواهیم کرد، منتها همه با اهل استغفاریم و تو مسیر باشیم و اهل استغفار باشیم. خدا ما تو مسیر حقیم، اشتباهاتی هم میکنیم. اصلا قرآن خودش صریح میفرماد آدم ها سه دسته هن، دوتاشون اقلیت هن، یکی از سابقون هن که اونایی که همه کارشون درسته، کار درست هن، اینا اقلیت هن. یکی هم اصحاب شمال هن، اینا که خیلی وضعشون خرابه، اینا هم کمه. بقیه اصحاب یمین هم، اکثر بشریت، هر کسی البته در حد خودش. قرآن میفرماد بعضی از شماها عمل صالح بیشتر دارید، بعضی عمل صالح، بعضی عمل فاسده، اما خیلیاتون هم چجوریه؟ خلطو، همچه قاطوپاتی، مخلوطی، ماها رو میگه دیگه، خلطو عملا صالحا، عمل صالح و فاسد قاطوپاتی انجام میدی. یه روز آدم درستی یا یک روز خرابی، صبح آدم درستی، عصر دروغ میگی، عصر آدم درستی، فردا صبحش خیانت میکنی. ما اینجوری هم دیگه رفت و برگشت داریم، حالا بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر. این محدودیت رو اون روایاتی که میفرماد ایمان باشه، حب پیغمبر و اهل بیت باشه، اگر گناه کنی بخشیده میشه، منظورش اینه. منظورش اینه که ما که معصوم نیستیم آقا، تو مسیر درست باش. خیلی خب، حالا چهار تا غلطم کردیم دیگه، انشالله درستش میکنیم، دو تاش هم میذاریم بعدا خدا ببخشه دیگه، همش که نباید خودمون درست کنیم که، یک بخش هم خدا درست کنه آخرش. اما این حرف درست. اما یک کسایی میان این دسته روایات رو اینجوری معنی میکنن، آقا اسمت شیعه و مسلمان باشه، شما حزب الله انقلابی، آخوندی، پاسداری، نمیدونم بسیجی، فلان، این دیگه کافیه دیگه، هر غلطی دلت بخواد برو بکن. این هم یک منطقه. این منطق، منطق اهل بیت و قرآن نیست. بعضی از روایات این رو استفاده میکنن که آقا اسمت، عنوانت، ظاهرت درست باشه، بگو من حب اهل بیتم، دیگه هر کار میخوای بکن. این یعنی که اصلا عمل اهمیتی نداره، یعنی تکذیب بخش اعظمی از قرآن کریم، یعنی تکذیب خود پیغمبر و اهل بیت. چطور عمل اهمیتی نداره؟ وقت دو تا استدلال از این دو طیف مقابل رو ایشون نقل میکنه، که من بعضی استدلالایی که ایشون نقل میکنه و جواب میده عرض بکنم. پس ببینید این دو تا هم نتیجه بگیرم. یک بخش مهمی از ما و از بشریت به تعبیر روایات مرجون لامر الله، مرجون لامر الله هستن، یعنی منتظر حساب کتاب با خدایان. ما نمیدونیم تکلیف اینا با خدا چیست، تکلیف خودمون هم نمیدونیم با خدا چیست. راجع به افراد تو روایت داریم که ممکنه کسانی تا لحظه مرگ یه جورن، همون لحظه آخر سرنوشتشون عوض میشه. خب اینا تو روایت هست که، حتی روایت داریم تا لحظه‌ای که جان از حلقوم بیرون نیامده، نفس آخر نکشیدی، گاهی فرصت توبه هست، تأثیر داره. ما اصلا نمیدونیم انسان پیچیده اعتقاداتمون، اخلاقمون، اعمالمون، گاهی آقا شش لایه، هفت لایه یک کارایی رو ما ها میکنیم، خودمونم کلاه خودمون رو برمیداریم. چطور کسی دیگه میتونه بفهمه من منظورم چیه؟ مگه با یه گزینش و نمیدونم چهار تا مصاحبه و یه چیزا میشه آدم شناخت؟ کسی رو مگه میشه شناخت؟ گاهی آدم خودش خودش نمیشناسه جز لحظه های خاص. مثلا بعضی وقتا ما خودمون خیال میکنیم آدمای درستیه، یک لحظه تو یک محله قرار میگیریم که هیچ کس هم نمیفهمه، امکان رشوه و دزدی و خیانت جنسی و انواع مسائل هست، کسی هم نمیفهمه. یه مرتبه یک کارای عجیب غریبی میکنیم، یک جفتکای میندازیم که خودمون باور نمیکردیم ما یک همچین آدمی، خودمون باور نمیکردیم. گاهی آدم یک جدایی میشه که 10 سال پیش خودش باور نمیکرد که میشه 10 سال دیگه من اینجوری باشم. خب میشه دیگه. خیلی موجودات خطرناکیه ما و شما، حواستون باشه، خیلی خطرناکیم. مرجعون لامر الله، راجب آدم ها فرمودن که اگر یک کسی داره یه عمل الف رو انجام میده، وظیفه تو مبارزه با اوست، مبارزت بکن، اما حتی راجب او فردم نگو که این حتما جهنمیه یا بهشتی. شاید همو فرد با اینکه تو جبهه باطل قرار گرفته، شاید مقصر، مستضعف، مجبور، نمیدونه، یا شاید میدونه ولی بعداً جبران کنه. مگه ما نداشتیم کسانی که تو صف باطل بودن بعد جزو شهدای بزرگ جبهه حق بودن؟ اگر کسی همین حر ریاهی رو نصف روز قبل، صبح عاشورا هستن، هم صبح دیده بود، صبح تا سوعا دیده بود، راجبش چی میگفت؟ مگه نمیگفت جهنمیه؟ واقعا هم جهنمی به نظر میامد دیگه. باور نمیکرد بگن فردا شب این موقع ایشون بهشتیه. کی باور میکرد؟ کسی که اصلا او جلوی امام حسین و اهل بیتو گرفت، او اولین ضربه رو زد. صبح جهنمی بود، عصر شب بهشتی شد، عکسش هم بود. این پس ما میتونیم، ببینید، ما میتونیم با آدما دوست و دشمن مطلق نباشیم، اما با شعارها و جبهه ها دوستی و دشمنی بکنیم. اینا باید از هم تفکیک بشه، اینا باید از هم تفکیک بشه. ما کار نداریم تو خوبی یا بدی، تو اهل بهشت یا جهنم، من نمیدونم، ولی این کاری که داری انجام میدی، وظیفه من الان ایستادن جلوی توست و برای خدا هم بهشتم، عکسش هم میشه. ببین، اینا نکات بسیار ظریفیه که گاهی بهش توجه نمیکنیم و توی مسائل مختلفی گرفتار میشیم و تشخیص تفاوت قاصر از مقصر، اینم خیلی نکته مهمیه.